توی قسمت قبل گفتیم که محمد شاه میمیره و تقریبا 50-60 روز طول میکشه تا ناصرالدین شاه ولیعهد از تبریز به تهران برسه و توی این مسیر هم امیر کبیر به شاه جوان کمک‌های زیادی میکنه. توی این مدت مادر ناصرالدین شاه یعنی مهد اولیا کشور رو اداره میکنه و تا زمان رسیدن ولیعهد میخه خودش رو توی دربار محکم میکوبه. وقتی شاه جوان به تهران میرسه امیر کبیر رو صدر اعظم خودش انتخاب میکنه و وقتی میبینه که مهد اولیا تونسته از پس اداره کشور رو مقابله با شورشیا بر بیاد، اونو به عنوان یکی از مشاوران خودش انتخاب میکنه و بهش پروبال میده. حالا دیگه با این مقدمه و با این اوصاف بریم ادامه داستان سرگذشت زندگی نامه امیر کبیر رو بخونیم. بعد از به صدارت رسیدن امیر کم کم مخالفت ها باهاش شروع شد و رقیبانش که چشم دیدن اونو نداشتن شروع به مخالفت و فتنه افکنی کردن. در قدم اول امیر با فشار کاردار سفارت انگلیس و مهد اولیا چاره ای نداشت و مجبور شد که میرزا آقا خان نوری وزیر لشکر سابق رو که تو قسمت قبل دربارش کمی صحبت کردیم رو توی کارهای دولتی دخالت بده و اونو به مقام وزارت کشور منصوبش کنه. همین اول یک نکته رو بگم که توی اون دوره سفیر انگلستان و روسیه توی دربار خیلی تاثیرگذار بودن و عملا گاهی اوقات کشور رو اونا میچرخوندن و توی تصمیم گیری های کلان هم نقش مهمی داشتن. به خاطر همین با افرادی که توی تیم اونا نبودن بد رفتار میکردن. هر کدوم از اونا هم توی دربار برای خودشون یارهایی داشتن و به کمک اونها خواسته هاشون رو جلو می بردن. حالا این نکات رو تو ذهنتون داشته باشید تا در ادامه داستان بیشتر به این نکات بپردازیم. امیر کبیر قبل از اینکه به تهران بیاد با دختر عموی خودش یعنی دختر حاج شهباز خان ازدواج میکنه. اسم همسر اول اون جان جان خانم بود که حاصل این ازدواج 3 فرزند بود. به گفته دکتر پولاک اتریشی که بعداً میگیم کی بوده، وقتی امیر صدر اعظم میشه از همسر قبلی خودش جدا میشه و به اصرار ناصرالدین شاه با خواهر تنی ناصرالدین شاه یعنی ملک زاده خانم ملقب به عزت الدوله ازدواج میکنه. موقع این ازدواج عزت الدوله 13 سال داشت و امیر تقریبا 42 ساله بود و با اینکه امیر در ابتدا مخالف این ازدواج بوده، اما با این حال در سال 1227 این ازدواج ثبت میشه و امیر کبیر از این ازدواج هم 2 دختر داشته. امیر در نامه خودش به ناصرالدین شاه درباره ازدواجش با عزت الدوله اینجوری مینویسه: از اول برخورد قبله عالم معلوم است که نمیخواستم در این شهر صاحب خانه و عیال شوم. بعد به حکم همایون و برای پیشرفت خدمت شما این عمل را اقدام کردم. حالا دلیل اصرار ناصرالدین شاه برای این ازدواج چی بود؟ گفتیم که ناصرالدین شاه با کمک امیر به سلطنت رسیده بود و یه جورایی الان تنها حامی اون توی دربار بوده. درباره رو میگفتن که چرا فرزند یک آشپز باید به ما امر و نهی کنه و مملکت رو چرا باید یک آشپززاده بچرخونه. خلاصه شاه برای حمایت بیشتر از امیر این ازدواج رو پیشنهاد میده و حالا امیر کبیر بعد از این ازدواج به جز صدر اعظمی داماد خانواده سلطنتی هم بود. این ازدواج عزت و احترام امیر رو از قبل بیشتر میکنه و قدرت اون رو در برابر دشمنان و مخالفانش هم بیشتر از قبل میکنه. خب حالا دیگه بهتره کمی با اخلاق و منش امیر کبیر آشنا بشیم و بعد برسیم به کارهایی که اون توی دوره صدارت 39 ماهه خودش انجام داد. امیر مرد دینداری بود و مثل هر ایرانی مسلمان از بچگی به حفظ آداب دینی و رعایت اصول و قواعد مذهبی عادت کرده بود و با اینا بار اومده بود. اون تمام ظواهر مذهب شیعه رو که مذهب آبا و اجدادی و دین رسمی مملکت بود رعایت میکرد، نماز و روزش رو ترک نمیکرد و در مجالس روزه هم حاضر میشد و وقتی هم که فرصت داشت از خوندن دعا و زیارتنامه ها غفلت نمیکرد. امیر چون مردی سیاست مدار بود همیشه سعی میکرد عدالت رو اجرا کنه و از تجاوز به مال مردم هم جلوگیری میکرد. یه بار دیگه بهتر یادآوری کنم که امیر آدم دینداری بود، اما هر وقت که میشنید یه عالم روحانی به نام دین و مذهب مانع اجرای حکمی میشه که امیر برای اداره مملکت و صلاح همه اونو صادر کرده، قاطی میکرد و با تمام قدرتش جلوی اون روحانی میستاد. البته این عمل رو میشه اینطوری هم برداشت کرد که امیر نمیخواست در مقابل قدرت دولتی قدرت دیگه قد علم کنه، تا هر وقت که خواستن با برانگیختن مردم به بهونه کردن مصلحت دین دولت رو از اون کار باز دارن. شاید فکر کنید امیر با مذهب شیعه مخالف بود و یا مثل بعضی ها فکر میکرد که دین رو باید از سیاست جدا کرد، ولی باید بگیم که امیر مدافع متعصب مذهب شیعه بود و این کار رو در مبارزه با فرقه بابیه هم نشون داد. اما یه نکته جالب درباره رابطه امیر و روحانیون هم این بود. میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران وقتی عده‌ای به تحریک مخالفان امیر پرداخته بودند و علیه اون شورش کرده بودند، از امیر حمایت میکنه و برای خوابوندن این شورش بهش کمک میکنه. بعد از اینکه این فتنه خوابید، امام جمعه همیشه مدعی بود که اگه دخالت نمیکرد دولت امیر برباد میرفت و منظورش هم این بوده که امیر مادام العمر باید خودش رو مدیون و تحت الحمایه امام جمعه بدونه و دست اونو هم برای انجام هر کاری باز بذاره. اما امیر که این ادعا رو درست نمیدونست، زیر بار این حرفا نرفت و به محض اینکه دید امام جمعه احکام سرسری به دست مردم میده و مجرمین رو در خونه خودش و مسجد سلطانی به بست میپذیره و مانع اجرای حکم عدالت میشه، باهاش برخورد میکنه و جلوی اونو میگیره و وظایف و اختیارات اونو محدود میکنه، اون هم فقط به پیشنمازی مسجد شاه. اگه دقت کرده باشیم ما توی این جمله یک اصطلاح داشتیم به بست پذیرفتن یا به بست نشستن. خیلی جالبه، در قدیم وقتی مردم خطایی میکردن و یا کسی دنبال اونا بود، خودشون رو به امامزاده یا حرم و یا مسجد میرسوندن و اونجا بست مینشستن و تو این شرایط کسی حق نداشت که به زور اونا رو بگیره و کاری به کارشون داشته باشه. همون کاری که اگه خاطرتون باشه تو قسمت قبل هم گفتیم، حاجی میرزا آقاسی بعد از مرگ محمدشاه به حرم حضرت عبدالعظیم میره و اونجا بست میشینه و حتی در مراسم تدوین محمدشاه هم حاضر نمیشه. خلاصه امیر اینجوری عمل بست نشستن در حرم رو هم بر میداره و با بی‌عدالتی ها مبارزه میکنه، حالا از طرف هر کی که میخواست باشه. البته امیر با این کاراش واسه خودش دشمنای بیشتری رو هم میساخت و یکی یکی به دشمنای خودش اضافه میکرد. اما یکی دیگه از کارهایی که امیر از همون اوایل ورودش به تهران و قبول مقام صدارت کرد، کم کردن حقوق درباریان و گاهی قطع حقوق اونها بود و حتی برای خود شاه هم حقوق تعیین کرده بود. از همه اینا بدتر، حقوق مهد اولیا مادر زنش رو هم کم کرده بود. خدای این یکی دیگه جسارت میخواست. آخه آدم حقوق مادر زنش رو کم میکنه؟ خلاصه اون تلاش کرد به وضع خزانه سر و سامان بده، قوانین مالیاتی رو اصلاح کرد و جلوی خرجای بی حساب و کتاب درباریان رو هم گرفت. اون موقع مامورای دولتی وقتی به مأموریت میرفتن، چون مأمور دولت بودن، آذوقه‌شون رو بین راه از مردم میگرفتن. امیر جلوی این کار رو هم گرفت و به دستور امیر مأموریت‌های دولتی باید با حکم دولت انجام میشد و دولت هم باید هزینه انجام مأموریت رو به مأمور پرداخت میکرد و مأمور هم موظف بود که آذوقه‌اش رو به قیمت روز در طول مسیر بخره. اون با رشوه‌خواری شدیداً مبارزه کرد و خودش هم هیچ وقت از هیچ کسی هدیه قبول نکرد و به همه دولتی‌ها هم دستور داد که از هیچ کسی هدیه نگیرند. به جز این کارها اصلا دوست نداشت که از القاب و عناوین فرمایشی هم استفاده کنه و کلن مخالف این قضیه بود و تلاش کرد تا این القاب رو هم از بین ببره. چون امیرکبیر در زمان عباس میرزای ولیعهد توی آذربایجان سمت لشکرنویسی و بعد از اون منشیگری نظام رو بر عهده داشت و با هیئت‌های نظامی انگلیسی و فرانسه آشنا بود، معتقد بود که باید دست به اصلاحات نظامی توی ایران بزنه. پس بعد از صدارت اصلاحات رو انجام داد و این اصلاحات رو توی ارتش و نظام به وجود آورد. بخشی از اصلاحات اون شامل این موارد بودن: قوانین اخلاقی و تغییر در رفتار سربازان و عدم تعرض آنان به اموال و ناموس مردم، برقراری حقوق معین برای افسران و سربازان، ایجاد قورخانه یا همون اسلحه خانه و تهیه لباس به سبک ارتش کشور اتریش و تهیه کتبی در ارتباط با فنون نظامی از جمله کارهایی بودند که امیرکبیر درباره ارتش انجام داد. اما جالبه هر کدوم از این اصلاحاتی که اون انجام میداد به یه عده‌ای برمیخورد و یه عده‌ای دوباره دشمن اون میشدن. این دشمنی ها همه جمع شدن و اعتراض ها نسبت به اون هر روز بیشتر و بیشتر میشد. همیشه پشت سر اون پیش شاه بدگویی میکردن و تلاش میکردن تا اعتبار اونو پیش شاه کم کنن. بالاخره این بدگویی ها و دشمنی ها اثر میکنه و شاه هم تحت تأثیر دیگران دستور عزل امیرکبیر رو صادر میکنه. اما قبل از اینکه به اون بخش داستان برسیم، بهتر کمی دیگه از کارهای این بزرگ مرد بگیم تا وقتی به قسمت پایانی داستان میرسیم بیشتر افسوس بخوریم. امیر توی این مدت کوتاه 3 سال و 2 ماه صدارتش اینقدر کار انجام داده بود که اگه بخوایم همشونو بگیم باید ساعتها ویدئو بسازیم. پس فقط یکی دوتا از اونها رو که مهمتر از بقیه هستن رو اشاره میکنیم و از گفتن بقیه چشم پوشی میکنیم. گفتیم امیرکبیر روشنفکر و فرنگ رفته عقیده داشت کشوری که میخواد پیشرفت کنه باید یک جامعه و مردم آگاهی داشته باشه. جامعه آگاه بالاخره دولت مردان و حاکمان آگاهی رو هم به خودش میبینه. پس با این تفکر امیر تلاش کرد تا آگاهی جامعه رو بالا ببره و برای این کار هم برنامه‌ریزی کرد. یکی از اقدامات تاثیرگذار اون انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه تو سال 1229 خورشیدی بود. ما وقتی درباره این مطلب میخوندیم یک نکته خیلی جالب واسه ما پیش اومد که البته اونو نمیدونستیم. اون نکته رو با یک سوال از شما میپرسم که به نظرتون اولین روزنامه‌ای که به زبان فارسی چاپ شد کی و کجا بود؟ تاریخ روزنامه‌نگاری ایران هم خیلی واسمون جالبه و امیدوارم بتونیم یه روزی یه ویدیو هم درباره این تاریخ بسازیم. اما حالا جواب سوالی که پرسیدم، اولین روزنامه‌ای که به زبان فارسی چاپ شد کی و کجا بود؟ پاسخ این سوال قطعاً وقایع اتفاقیه نیست و اگه اجازه بدید انتهای ویدیو پاسخ این سوال رو بگم. ولی این نکته رو بگم که قبل از وقایع اتفاقیه، یعنی حدود 13-14 سال قبل از اون، میرزا صالح شیرازی توی ایران روزنامه کاغذ اخبار رو چاپ کرده بود و حالا بعد از این مدت امیرکبیر تصمیم میگیره تا برای رشد آگاهی در سطح جامعه و دربار این روزنامه رو چاپ کنه و روزنامه‌ای که به صورت هفتگی منتشر میشد. خانم مری شیل، همسر سفیر انگلستان، در اوایل دوره پادشاهی ناصرالدین شاه توی کتاب خودش که از سالهای حضورش توی ایران نوشته بود درباره این روزنامه هم می‌نویسه. اون میگه که صدر اعظم ایران بعد از انتشار روزنامه، برای اینکه از انتشار دائمی اون توی تهران و بقیه ولایت‌ها مطمئن بشه، خرید حق اشتراک این روزنامه رو برای کارکنان دولت اجباری میکنه. البته نه همه کارکنان، فقط اونایی که مثلا فلان قدر درآمد داشتن. هدفش هم این بود که میگفت اگه شما برای دولت کار میکنید باید بدونی که توی دنیا و مملکت چه خبره و برای دونستن این مطالب هم باید هزینه کنید. در زمان حیات امیر 41 شماره از این روزنامه چاپ شد و بعد از امیر هم چاپ اون ادامه پیدا کرد، ولی اسم اون تغییر کرد و با اسامی روزنامه دولت علیه، روزنامه ایران و در نهایت روزنامه دولتی چاپ می شد. این روزنامه واقعا قدم بزرگی در کشور محسوب می شد. اما به جز اون با استخدام مترجمینی کتاب‌های زیادی رو هم برای مردم ترجمه کرد. اما مهمتر از همه اینها تأسیس مدرسه دارالفنون بود. مدرسه‌ای که فارغ التحصیلان اون در آینده ایران و در جنبش مشروطه بسیار تاثیرگذار بودند. گفتیم که سالها قبل امیر از روسیه دیدن کرده بود و توی اون سفر با مدارس فنی و نظامی روس‌ها آشنا شده بود. و از همونجا ایده تأسیس مدارس تخصصی توی ایران رو توی ذهن خودش میپروروند. البته ظاهراً 3 سال قبل از اینکه امیر این کار رو انجام بده، خبر تأسیس دارالفنون توی استانبول روی این تصمیم امیر هم اثر گذاشته بوده. قبلاً رسم بر این بود که چند نفر برای یادگیری و کسب علم و دانش جدید با هزینه دولت به فرنگ اعزام می‌شدند و بعد از چند سال برمیگشتن تا یافته‌های خودشون رو توی کشور خودشون اجرا کنن و به بقیه آموزش بدن. اما امیر این شیوه رو زیاد مؤثر نمیدونست و به خاطر همین تصمیم گرفت تا به جای اینکه دانشجو به خارج اعزام کنه، اساتید رو به ایران بیاره و بتونه در مدت زمان کمتر افراد بیشتری رو آموزش بده. پس با همین دیدگاه مدارس دارالفنون رو تأسیس میکنه. اون همزمان با ساخت ساختمون‌ها یک نفر رو مأمور میکنه تا به اتریش و آلمان بره و از اونجا اساتید مجربی رو استخدام کنه. نکته که خیلی جالب بود و من دوباره اینو هم نمیدونستم این بود که در نامه‌ای که امیر کبیر به اون مأمور مینویسه بهش اینجوری دستور میده که به مملکت نمسا و پروسا رفته، 6 نفر معلم ماهر تا مدت 6 سال اجیر کرده تا مبلغ 14,000 تومان برای مقرری آنها و برای هر یک از آنها جهت مخارج آمدن و رفتن مبلغ 400 تومان قرار بگیرد. حالا پروسا رو که میدونستیم امپراتوری قدیم آلمان رو میگفتن، اما واقعا نمیدونستم که قبلا اتریش رو نمسا میگفتن. یعنی تا همین هفته پیش این نکته رو نمیدونستم. خلاصه امیر معلمانی در رشته های پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، هندسه، معدنشناسی، حکمت و جراحی و تشریح یا همون طبابت از اتریش استخدام میکنه و بعدن رشته های جغرافیا، زبان فرانسه، ریاضی، ادبیات، موسیقی و خیلی چیزهای دیگر رو هم اضافه میکنه. در نهایت این مدرسه شروع به کار میکنه و حتی بعد از مرگ امیر کبیر هم با وجود مخالفت های زیادی که وجود داشت با حمایت ناصرالدین شاه به کار خودش ادامه میده.
بگویید بدانیم ایران به چه احتیاج دارد. به من.
اما یک داستان دیگه درباره دلسوزی های امیر کبیر وجود داره که فکر میکنم دیگه همه اونو شنیده باشید. داستانی که بیشباهت به دوران حال حاضر و کرونا و بیماری های همگیر نیست. در اون دوران بیماری آبله جمعیت زیادی از مردم رو میکشه. به خاطر همین امیر کبیر قانون آبله کوبی عمومی رو وضع میکنه تا مردم رو مجبور کنه که آبله کوبی کنن. آبله کوبی هم که همون واکسیناسیون امروزی خودمونه. خلاصه امیر نیروهایی رو برای این آبله کوبی سرتاسری تربیت میکنه و رساله ای رو هم از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنه و به ولایات میفرسته. امیر خیلی تلاش میکنه تا خود مردم به آگاهی برسن و فواید آبله کوبی رو درک کنن و خودشون به سمت اون بیان. اما گاهی مردم مقاومت میکردن و علاقه ای به این کار نداشتن. به خاطر همین امیر قانون میذاره که هر کسی که این کار رو نکنه باید 5 تومن هم جریمه بده. ارتضاد السلطنه میگه در سفری که به اصفهان داشتیم یک روز امیر رو در 40 ستون برافروخته دیدم که فهمیدم دلیل ناراحتی امیر اینه که فرزندان صادق رنگامیز و محمد کله‌پز به خاطر بیماری آبله مردن. بعد از این اتفاق امیر اونها رو مؤاخذه کرد که چرا با اینکه دستور داده بودیم فرزندانتان را آبله بکوبید قصور کردید. بعدش دستور داد که از هر کدوم از اونا 5 تومن بگیرن و پول رو در صندوق خاص خرج مریضان بذارن و اون دوتا رو هم بعدش مرخص کنن برن. چون اون 2 نفر توانایی پرداخت این پول رو نداشتن، امیر از کیسه خودش این پول رو به صندوق میده تا قانون اجرا بشه. اعتزاد السلطنه میگه بعد از این حوادث به امیر گفتم این مسئله ای نبود که اینقدر شما رو ناراحت کنه. و امیر هم در پاسخ گفته که شاهزاده، تعجب دارم که شما شنیدید 2 نفر بی جهت تلف شده اند و به شما تأثیر نکرد. و در ادامه اعتزاد السلطنه میگه که از این سخن امیر بسیار شرمنده شدم. البته تو نسخه تلگرامی این داستان یک سری تفاوت‌های وجود داره، اما این قسمتی که ما تعریف کردیم بر اساس کتاب امیر کبیر و ایران بیان شد. گفتیم که امیر توی اون دوره 3 سال و اندی صدارت خودش خیلی کارها انجام داد که بقیه دولت‌ها توی 10 سال حکومت‌هاشون نتونسته بودن انجام بدن. مثلا امیر تونست به وزارت دول خارجه سر و سامون بده. یعنی چی؟ اون موقع امیر اومد و حدود اختیارات این سفارتخونه‌ها رو توی ایران مشخص کرد و اجازه دخالت به سفیران روس و انگلیس رو دیگه نداد و عملاً سیاست موازنه منفی رو پیش گرفت. یعنی چی؟ یعنی میگفت که نه به انگلیس و نه به روسیه و نه به هیچ قدرت خارجی دیگه ای امتیاز نمیدید. چون قبلا روال کار اینجوری بود که اگه به انگلیس یک امتیاز میدادن، از اون سمت روسا هم سریع یک امتیاز در همون حد و اندازه از ایران طلب میکردن. به خاطر همین امیر رسما به سفیران این کشورها گفت که نه به شما امتیاز میدیم و نه به رقیبانتون. به جز این نیروهایی رو هم برای کار توی وزارت امور خارجه تربیت کرد و دفتر اسناد سیاسی رو هم تنظیم کرد و در مجموع سازوکاری رو برای ارتباط با بقیه دولت‌ها به وجود آورد. اون حتی سفارتخونه‌هایی رو هم در لندن و سن پترزبورگ و کنسولگری توی بمبئی و عثمانی و قفقاز تأسیس می‌کنه. امیر در زمینه تجارت و سیاست اقتصادی هم تحولاتی رو به وجود آورد که در نتیجه اون خزانه خالی دولت پر شد. سیاست پیشرفت اقتصادی امیر بر پایه ایجاد صنعت جدید، پیشرفت کشاورزی و توسعه بازرگانی داخلی و خارجی بنا شده بود. در نظر امیر ایران کشوری بود که از نظام اقتصادی عقب افتادهی برخوردار بود و صنعت جدید هم کاملا بی بهره بود. ذخیره طلای ایران به خارج روانه بود و فقط مصرف کننده کالای بی مصرف فرنگی بود. به خاطر همین اون دستور ساخت کارخانجاتی رو توی ایران میده و صنایع جدید رو به همراه متخصصان به کشور وارد میکنه تا نیروی ایرانی رو هم تربیت کنن. فرمان آزادی استخراج معادن رو برای اتباع ایرانی صادر میکنه و همزمان با راه افتادن معادن کارخونه های پارچه بافی و شکرریزی و چینی و بلورسازی و کاغذسازی و چدنبیزی و فلزکاری و چندین صنعت کوچک رو هم توی ایران راه میندازه. و جالبه همه اینها فقط توی 2 سال اتفاق افتادن. و جالبتر اینه که حتی توی همین امور هم انگلیس کارشکنی میکرد و هیچ کمکی به امیر نکرد. انگلیس فقط خواهان گسترش بازار کالای خودش توی ایران بود و حاضر به فرستادن اهل فن و یا فروش کارخونه و همکاری توی این زمینه نبود. به خاطر همین امیر با آلمان و اتریش همکاری خودش رو شروع میکنه و فرستاده هایی رو به سرتاسر دنیا مثل روسیه و عثمانی میفرسته تا هنرهای جدید یاد بگیرن. به شدت از تولید داخلی حمایت میکنه و کیفیت بالای محصولات ایرانی رو از شروط اولیه تولید قرار میده. اون دستور میده تا لباس نظامی ها رو از همون پارچه های ایرانی بدوزن و به معنای واقعی از تولید داخلی حمایت میکنه.
ارباب تجارت کالای ایرانی، همانطور که استحضار دارید، تا این دم و ساعت واردات ما بر صادرات چربیده. مگر خود ما چه کم داریم؟ مگر این مردم بدون فاستونی و ماهوت زندگی نداشتند؟
فکر کنم بهتر اینجای کار یک داستان رو درباره حمایت‌های امیر از صنعت داخلی بگیم. سماور از اوایل سده قبل از روسیه به ایران اومده بود و سفارت فرانسه برای امیر و پادشاه سماورهایی رو به عنوان هدیه آورده بودن. بعد یکی دیگه از تاجرین روسیه هم یک سماور به همراه یک دست ظرف چای خوری برای امیر میفرسته. امیر همون سماور رسیده از روسیه رو به یکی از صنعتگران اصفهانی میده تا شبیه اون رو بسازه. استاد اصفهانی به خوبی این کار رو انجام میده و امیر که کیفیت کار اون استاد رو میبینه، سرمایه ای در اختیارش میذاره تا به فن سماورسازی بپردازه. همچنین طبق قانون خود امیر کبیر، تا چند سال ساختن سماور رو در انحصار همین استاد قرار میده تا اون با دلگرمی کارش رو شروع کنه و انجام بده. یکی از قوانینی که امیر گذاشته بود این بود که اگه هر کسی بتونه یک صنعت جدید رو وارد کشور کنه، تا 5 سال حق انحصاری ساخت اون محصول دست همون شخصه. با همین حمایت ها صنعت کالسکه سازی و بخاری های آمریکایی رو وارد ایران میکنه و راه میندازه. خب قبول دارید که هر کسی که این همه کار مفید انجام بده موی دماغ خیلی هاست و جلوی کار خیلی ها رو میگیره؟ پس نتیجه چنین شخصی چی میتونه باشه؟ درسته که گفتیم امیر خیلی اصلاحات انجام داد و خیلی به پیشرفت جامعه و مردم کمک کرد، اما خیلی عقیده دارن کارهایی که امیر انجام داده به دور از سیاست بود. امیر صاف و پوستکنده حرفش رو میزد و کارهاش رو انجام میداد. این عده معتقدن که امیر باید با پنبه سر میبرید. مثلا نباید حقوق مهد اولیا رو کم میکرد. آخه آدم عاقل حقوق مادر زنش رو کم میکنه؟ یا این عده اعتقاد دارن که امیر باید با سفیرای انگلیس و روس مهربونتر برخورد میکرد تا میتونست حمایت اونها رو هم داشته باشه. ولی امیر این کارا رو بلد نبود و تقریبا تمام دربار و سفیران و شاهزاده ها رو دشمن خودش کرده بود. چرا؟ چون امیر میخواست واقعا کار کنه و مملکت رو بگردونه، اما اونا میخواستن از قدرت و ثروتی که داشتن لذت ببرن، پس آبشون با هم توی جوب نمیرفت.
کار به جایی کشیده شده که از امپراتوری روس برای امام جمعه تهران انفیدان الماس هدیه میفرستند. لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی مینویسد.
برای عزل امیر کبیر، مهد اولیا و میرز آقاخان نوری و درباریا همه دست به دست هم داده بودند و علیه امیر توطئه چینی میکردن. با قدرت گرفتن امیر کم کم تو گوش شاه خوندن که الان امیر همه کاره مملکت شده و کسی شما رو دیگه به حساب نمیاره، و علاوه بر این امیر میخواد برادرت عباس رو هم به تخت سلطنت برسونه. بالاخره بدگویی ها درباره امیر پیش شاه اثر میذاره و ناصرالدین شاه، شاهی که غالباً امیر رو دوست داشت و بهش اعتماد داشت، در نهایت تسلیم صحبت‌های دیگران میشه و دستور عزل امیر رو صادر میکنه. ناصرالدین شاه در اواخر آبان 1230 خورشیدی با ارسال دستخطی امیر رو از صدارت عزل میکنه. خلاصه اون متن اینطوری بود: چون صدارت عظما و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت برای شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم. باید به کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید. بعد از عزل، امیر هر چقدر درخواست دیدار حضوری کرد، ناصرالدین شاه قبول نکرد. اما تو همین مدت نامه‌هایی بین امیر و ناصرالدین شاه رد و بدل می‌شد. در نهایت به وساطت همسر امیر کبیر که خواهر شاه می‌شد، امیر کبیر و شاه با هم ملاقات می‌کنند. آخرین ملاقات امیر و ناصرالدین شاه. خلاصه حرف امیر هم توی این جلسه این بوده که نگذارید کارهای پخته را خام نمایند. از نامه‌های به جا مونده و رد و بدل شده بین شاه و امیر، ناصرالدین شاه به امیر تأکید می‌کنه که قلباً اونو دوست داره و فقط می‌خواد بعضی از کارهای مملکتش رو خودش انجام بده و همچنین همه امور لشکری کشور همچنان در اختیار امیره و شاه قول میده که توی اون امور دخالت نکنه. توی نامه‌های بعدی ناصرالدین شاه برای امیر مینویسه که چقدر از این تصمیم ناراحته و آرزو میکنه که ای کاش هیچ وقت شاه نبود تا مجبور باشه که این تصمیمات رو بگیره. این نامه‌ها نشون میده که شاه چقدر ضعیف بوده که نمیتونسته اراده خودش رو به اطرافیانش تحمیل کنه. بعد از عزل امیر، شاه جوون 20 ساله به اصرار مادرش مهدعلیا میرزا آقاخان نوری رو به صدارت انتخاب میکنه. میرزا آقاخان هم میدونست که تا وقتی امیر زنده است به راحتی نمیتونه وزارت کنه و دیر یا زود پادشاه دوباره امیر رو به وزارت برمیگردونه. میرزا آقاخان و مهدعلیا با هم نقشه ریختن که امیر رو نابود کنن. اونا تصمیم گرفتن شاه رو وادار کنن که حکومت یکی از 3 شهر فارس و اصفهان و یا قم رو به امیر بدن تا اونو از پایتخت دورش کنن. شاه قبول میکنه اما امیر زیر بار نمیره. امیر میترسید با دور شدن از شاه دشمنانش اونو بکشن. همین موقع ها بود که اتفاقی به ضرر امیر میفته، اتفاقی که اصلا دست اون نبود. سفیر روسیه که دید امیر برکنار شده و میرزا آقاخان نوری صدر اعظم شده عصبانی شد. چرا؟ چون میرزا آقاخان نوری تحت الحمایه انگلیس بود و حتی از سفیر انگلیس هم حقوق می‌گرفت. دالگوروکی سفیر روسیه هم از ترس اینکه توی دوره میرزا آقاخان منافع روسیه تحت شعاع منافع انگلیس قرار بگیره، از امیر حمایت میکنه و تلاش میکنه تا امیر رو زنده نگه داره تا بتونه دوباره اونو سر کار بیاره. پس سفیر روس یک هیئت رو به خونه امیر میفرسته که به امیر پیشنهاد حمایت امپراتوری روس رو بده. این اتفاق باعث میشه تا مخالفین امیر کبیر زبون درازتری پیدا کنن و این خبر رو اینجوری به شاه میرسونن که امیر میخواسته به سفارت روس پناه ببره و سربازان روس هم به خونه امیر رفتن تا ازش محافظت کنن. ناصرالدین شاه که خبر رو میشنوه عصبانی میشه، چون بجز مسائل سیاسی سربازای روسی به منزل خواهر شاه رفته بودن و اونجا رو قرخ کرده بودن و یه جورایی مسئله ناموسی هم شده بود. برای همین شاه بعد از این اتفاق دستخطی به امیر میفرسته و اون رو از پیشکاری دربار همایون و مداخله در امور داخلی و خارجی و منصب امارت نظام و لقب اتابکی و تمام مشاغل و مناصبی که به اون داده شده بود عزل میکنه و بعد دستور داد که امیر رو دستگیر کنن و به کاشان تبعیدش کنن. وقتی امیر رو میبرن کاشان، همسرش عزت‌الدوله هم که گفتیم عاشق امیر شده بود به همراه خانوادش با امیر میره و دیگه هیچ وقت اونو تنها نمیذاره. با اینکه امیر دستگیر و تبعید شده بود، اما باز هم مخالفینش بیکار ننشستن و به فکر قتل امیر بودن. به خاطر همین همش پیش شاه میخوندن که اگه 2 روز دیگه امپراتور روس از امیر حمایت کنه و بخواد اونو پادشاه اعلام کنه، دیگه کاری از شما بر نمیاد و قدرت از دست سلسله قاجار خارج میشه. مردم هم که خواهان امیر هستن و تنها راه جلوگیری از این اتفاق اینه که دیگه امیری وجود نداشته باشه. بالاخره بعد از 40 روز اقامت و اسارت در باغ فین کاشان، مخالفین حکم مرگ امیر رو از ناصرالدین شاه گرفتن و بلافاصله قبل از پشیمون شدن شاه، حاج علی خان مراغعی فراشباشی دربار رو مأمور این کار کردن و اونو به کاشان فرستادن. وقتی روز بعد ناصرالدین شاه فهمید که چه غلطی کرده، دستور لغو فرمان رو داد. اما دیگه دیر شده بود. وقتی فراشباشی به باغ میرسه، میفهمه امیر توی حمومه و با یه نفر از همراهاش به حموم میره و حکم قتل رو به امیر نشون میده. امیر میگه اجازه بده وصیت نامم رو بنویسم و بعد منو بکشت. فراشباشی قبول نمیکنه. امیر میگه لااقل اجازه بده از همسرم خداحافظی کنم. قبول نمیکنه و میگه فقط نحوه مردنت رو خودت میتونی انتخاب کنی. امیر هم که میبینه چاره ای نیست، میگه رگهام رو ببرید و اینجوری میشه که امیر در خون خودش میغلطه و وقتی که ضعیف میشه، میرغضب به فرمان فراشباشی اونو با لگد به زمین مینشونه و با حوله اون نیمه جون امیر رو هم میگیره. به این ترتیب در 20 دی ماه 1230 خورشیدی، امیر کبیر در سن 44 سالگی در حمام فین کاشان به فرمان ناصرالدین شاه به قتل میرسه.
مرگ حق است، اما مردن به دست شما حقیقتا مشکل است. فقط شوق رفتن از میان شماست که مرگ را آسان می‌کند.